مهر خانه اگر درست تلفظ کرده باشم، بله اشاره میکنن که مهر خانه است. عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم با موضوع مهربانی.
مهر خانه
بیا تو ای جانم، بیا به سوزان جانم، که بیش از این نمشانی در آتش هجرانم. بزن شررها بر آشیانم، بزن شررها بر
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد که روز مهنت و غم رو به کوتهی آورد. به مطربان صبوحی دهیم جام چاک بدین نوید که باد سحرگهی آورد. به نام تو ای نور، ای عشق، ای هستی آفرین. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام خدایی که یاد و نام او جریان دارد در این عالم، در کائنات، در وجود ما. به نام خدای مهر، بخش مهر گستر. و بعد سلام. به به سلام، به به درود، به به خوش آمدید فراوان به شما شنوندگان گرانقدر مهرخانه. سلام علیکم، روزتون بخیر، احوالتون چطوره؟ امروزتون نورباران، امروزتون طلایی. حالا خیلی ها ممکنه بگن بابا این مجریای صبحگاهی، اصلا مجریایی که میان برنامه های از صبح تا ظهر اعلام میکنن، همینطوری به شکل خود به خودی آدم های شاد و خوشحال و همینجوری، مثلا منظورشون الکی خوش اینجوری هستن. به خدا بهتون یه نکته رو عرض بکنم، افتخار ما اینه، یعنی ذوق میکنیم از اینکه پشت میکروفون حضور داشته باشیم، دوستانم در اتاق فرمان حضور داشته باشن، و از خدا یک رمقی میخوایم، یک انرژی فوق‌العاده میخوایم که به هیچ عنوان مسائل شخصیمون، اگر گرفتاری داریم، یه چیزی ذهنمون رو داره مشغول میکنه، اونها به سر وقتمون نیان، ما بتونیم یک ساعت تمام طوفانی عالی و خوشحال در محضرتون وظیفه‌مون رو ادا بکنیم. من آرزو جعفرپور هستم، مجری این برنامه، به همراه تهیه کننده محترم سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار سرکار خانم فاطمه جلالی، نویسنده و دستیار محترم تهیه کنندمون سرکار خانم زکیه مستعان، و همینطور گزارشگر سرکار خانم ملیکه طاهرزاده. از هم اکنون تا یک ساعت دیگه ماها بمب انرژی هستیم، میخواییم در رادیو گفتگو با شما گفتگو کنیم، صحبت کنیم، اظهار خوشحالی و خوشوقتی بکنیم، از خداوند آرزوی خیر و برکت فراوان برای همه ملت ایران داشته باشیم و انشالله حرفامون از جنسی باشه که اثرگذار باشه، امروزمون رو متفاوت بکنه. دوست دارین، تمایل دارین در استودیوی برنامه ما حضور داشته باشید، این راه به روی شما بازه. 30010 35 شماره ارسال پیامکه. از هر کجای ایران تصمیم بگیرید همین الان یه پیامک برامون بنویسید دیگه، یه نامه الکترونیکی همچین بنویسید. 30010 35 ما هماهنگ میکنیم شما تشریف بیارید یک روز مهمان ما در مهرخانه باشید. بریم سر وقت بخش‌های متعدد برنامه امروزمون که همیشه معمولا با خاطره بازی شروع می‌کنیم. بریم سر وقت سینما.
حالا کجاست؟
چی؟
همین صحابیا که میگی.
آها، اگه به سمت غرب نگاه کنی، سه تا ستاره پرنور می‌بینید که توی خطن. اون کمربند جباره. اگر بیشتر دقت کنی سه تا ستاره کم نور دیگه هم هستن که پایین تر از اونن. اون ستاره وسطی خود صحابی جباره. پیداش کردین؟
بله.
البته این فقط صورت فلکی شها، بیشتر صحابی ها رو فقط با تلسکوپ میشه. جبار یه زایشگاهه، ولی صحابی اسکیما هم خیلی دیدن داره. قشنگترین قبرستونیه که تو عمرم دیدم.
قبرستون؟
آره، صحابی هم محل تولد هم محل مرگ ستاره هاست. همشون برمیگردن به همون جایی که ازش متولد شدن.
ما نمیتونستم ستاره هم میمیرن.
همشون میمیرن. خیلی از ستارهایی که ما الان داریم میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن، ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم هنوز داریم اونا رو میبینیم.
یعنی اینقدر دورن؟
خیلی دور. نه، خیلی نزدیک. وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دورن، اما اگه با کهکشانهای دیگه مقایسه کنیم تازه میفهمیم چقدر به ما نزدیکن و ما خبر نداریم.
من مطمئن هستم در بخش خاطره بازی مهرخانه که این سکانس و این فراز از این فیلم رو پخش کردیم شما کاملا حد زدید. اون گفتگوی تلفنی، صدای خانم حمیدی و بعد این آقای مسعود رایگان که تو این فیلم بسیار خوش درخشیدن، دیگه حد زدین دیگه. فیلم سینمایی خیلی دور خیلی نزدیک، ساخته رضا میرکریمی و جوایز متعددی هم از جشنواره‌های سینمایی دریافت کردن. براتون پخش کردیم. امیدوارم که همیشه به خداوند نزدیک باشید، همیشه خداوند رو در زندگیتون حس بکنید و از انرژی بی نهایت حضرت نور خداوند بزرگ بهره‌مند باشید. و اما مهمانان ما. سلام سرکار خانم، حالتون چطوره؟
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون و امیدوارم که گفتگوی پیش رو گفتگوی خوبی باشه، به قول شما از جنس انرژی و چیزای خوب، و انشالله حس خوب رو در شنوندگان شما هم ایجاد کنه. به امید خدا.
انشالله. شما گوینده نبودین قبلا؟
من
خیلی صدای خوبی دارین برای
سلامت شما. محبت من یه چیز حدود فکر کنم 17 سال بشه که با رادیو و تلویزیون در قالب کارشناس تو حوزه تخصصی خودم همکاری میکنم.
کارشناسا میدونید که به مرور در رادیو و تلویزیون خودشون دیگه صاحب برنامه و مجری و اینا. من الان از جایگاه خودم احساس خطر کردم. نه در همین لحظه. من خدا با من کاری نداشتم.
من یه بدهکاری خیلی عمیق به آقای و جدی به استاد نوری دارم. من خیلی جوان
منظور شما آقای دکتر نوری هستن؟
بله. نه آقای نوری که گوینده هستن، نمیدونم دکترم هستن یا نه، یا آقای نوری هستن که
آقای امیر نوری.
بله آقای امیر
استاد نوری. چهره بله. ماندگار
و واقعا ایشون استاد
ایران غلام علی امیر نوری.
بله، ایشون و همسر محترمشون استادای من بودن توی سن دانشجویی من. اون موقع که من داشتم درس میخوندم به این نجستم که احتیاجه که اگر قرار باشه که موفق عمل کنم با مراجعین و بیمارام لازمه که بلد باشم درست صحبت کنم.
من بگم که شما شغلتون چیه؟ خودتون میفرمین.
خواهش میکنم بفرمایید.
شما مدرس سرکار خانم مستور سادات مدرسی روانشناس هستی.
بله.
از رو کاغذ میشه خوب بلدم.
اختیار داری. و خدمت شما عرض کنم که اون موقع من دانشجو بودم، خیلی هم جوان بودم و ایشون لطف کردن و اون موقع به ما درس دادن و به من یاد دادن چطوری صحبت کنم و درست صحبت کنم. اگه خلاصه جایی قصوری می‌بینید از بی استعدادی منه، وگرنه استادم استاد خیلی قابلی بودن، الهی که زنده باشن.
خوب
همیشه
خوب یاد کردین از استاد برتر، چهره ماندگار رادیوی ایران، استاد غلامعلی امیرنوری، که خداوند بهشون عمر با عزت بده، در همین سنین سالمندی هم همچنان در رادیو حضور دارم.
بله، صبح که آمدم ایشون هم دیدم ایشون.
از برکت وجودشون بهرمند هست.
انشالله که زنده باشه.
خب شما همیشه میخوایی ساکت بشینین دیگه این سمت استودیو.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم. سلام بیرون ماهتون.
قربان شما.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون، سلامت باشید.
من در روبرو آقا پسری رو میبینم، اسمش من بخونم، یحیی گلزاریان هست. سنش هم خیلی باشه، فکر کنم 18 سالشه.
17
سالتونه. بابا خوبی، این خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
راجب خودت یه خورده صحبت میکنی؟
من متولد 5/2/81 هستم.
2/5/81.
بله، دانش آموزم، رشتم هم انیمیشنه، اگه خدا قبول کنه دیگه. تو هنرستان صدا و سیما مشغول چی میگن؟
تحصیل هستم. یعنی دیدین که رابطه و نسبت این دوستانم که مادر و فرزندی هست.
بله، یحیی فرزند اول منه و بیشتر از این که فرزندم باشه، رفیق و مشاور منه. اینو جدی میگم، یعنی همه هم اینو میدونن، یه جورایی هم تکیه گاه منه تو زندگی.
قبول داری خودت یحیی؟
بله، 100%.
100% همینی که مامان میگه، 100%
که مادرم میگه.
نه، من از هم باید بگی 100% مامانم به من لطف داره و 100% مامانم پشت و حامی من هست.
این که
100% کلن صحبت های ما بالای 100%.
بله.
نه، منظورش این بود که داشت من تایید میکرد، میگه یعنی مامان داره درست میگه.
ای وای، خدا نکنه به تله مجری بیفتی، اینجوریه مدلشون. خب سرکا خانم، شما صاحب چند فرزند هستین؟
من 2 فرزندم، یحیی و حنانه. حنانه الان 11 سالشه، یه دختر خیلی پرنشاط و پر انرژیه.
خدا رو شکر.
میگن کپی خودم از لحاظ ظاهری و حالا رفتارش و اینها، میگن خیلی شبیه بچگی منه. یحیی همینطور، خیلی از نظر به اصطلاح رفتاری و نوع فکر کردن خیلی به هم نزدیکیم، شکر خدا.
کلا بچه‌ها رو همش صاحب شدین دیگه شما و پدرم که دیگه برای
ان شاء الله زنده باشم. ولی حالا نه، زنده سلامتش. ولی نه، حالا دیگه کار چیز دیگه، حالا این ژن خوبه تو دهن نیفته، ژن خوب و بد نیست.
خب دختر که ظاهرن... به شما رفته، هم ظاهرا هم باطنا.
ظاهرن...
پسرم به شما رفته، هم ظاهرا هم باطنا.
نه، پسرم یه خوردم شبیه باباشه، چهرهش و اینا
یکم
ولی چیزه، ولی نه بیشتر از 10%. ولی ژن ظاهرا ژن من یکم زورش زیادتر بوده، وگرنه حالا خوب و بدیش مهم نیست.
خانم شما ماشاءالله خیلی چهره مقتدری هستین.
سلامت شختی.
یعنی 10% شما 100% حساب میشه.
اختیار.
خب یحیی، میخوای ساکت باشی تا آخر برنامه؟ ببین خانم ها همو پیدا میکنن دیگه، تموم نمیکنن صحبت ها رو.
درباره چی صحبت کنم؟ صحبت
نه، من دوست دارم اگر اجازه بدید یحیی یه مقداری، آره یحیی یه مقداری در مورد تجربیات هنریش بگه، چون که هم از دوره دبستانش تجربیات هنری زیادی داشت. من فکر میکنم که این حداقل به عنوان یک انتقال تجربه، یک انتقال ذهنیت برای به خانواده خوب باشه. که مثلا پسر من داشت با یه دفعه صحبت میکرد که مثلا من اگه برم رشته هنر تو ناراحت میشی، یا اگه من بخوام مثلا شاخم یه شاخه دیگه ای باشه. خیلی دوست دارم که خانواده های عزیز بشنون این رو، حداقل به عنوان حالا من رو در قالب یه مادر دیگه به نوعی رصد میکنن، نه به عنوان یک کارشناس، و بپذیرن که این یه وقت ما یه حرفایی که میزنیم، یه وقتایی هم خودمون سعی میکنیم عمل کنیم. و یحیی در مورد تجربیاتش از دوره دبستانش تا حالاشو بگه، به خاطر اینکه به هر حال یه ذهن در واقع پنجره جدیدی باز بشه نسبت به اینکه ما اجازه بدیم بچه‌هامون اون چیزی که دوست دارن رو به دست بیارن در مسیر صحیحش.
دقیقاً. خب این خیلی میتونه سرآغاز خوبی باشه. بفرمایید پسر.
من مادران از لحاظ طراحی توی شاخه‌های هنری طراحی مجسمه سازی یا کوزه‌گری که مدرسه من دبستانم و علوی میرفتم توی خیابون ایران، اونجا همه این رشته‌ها رو خودشون جدا در تابستون تدریس میکردن دیگه، ما ریشه‌شو داشتیم از قبل از نظر مادری تو اون زمینه فعالیت کردم تا کلاس پنجم که مجبور شدم مدرسه‌مو عوض کنم. کلاس ششم من پدرم موقع که کلن بچگی قصه واسم تعریف میگرد صدا واسه شخصیت ها میذاشت و خود شخصیت ها رو واسم بازی میکرد، واسم این دیگه علاقه اونو علاوه تئاتر بازی کردن شخصیت های مختلف داشتم. کلاس ششم یه امتحانی از طرف منطقه شیش واسه تئاتر ازم گرفتن، قبول شدم واسه منطقه رفتیم، خدا شکر یکی منطقه شدیم.
آفرین.
بعد حالا گذشت و اومدیم هفتم مسابقه نویسندگی گذاشتن. من مادرم نویسنده دوستا کتاب چیزی بودن علمی بودن در باره علوم زیست و اینا.
آفرین.
دیگه از اون طرف هم پدرم یه قصه میخوند دیگه، اینا رو یه ترکیب کردم، نویسندگی دوم منطقه شدم دوباره.
آفرین.
اونجا
آفرین.
اومدم هشتم یه کار تئاتر بهم دادن از روی چیزم که بلد بودم، یه کار تئاتر که خودم کارگردانیشو بکنم.
باریکلا.
دوم کارگردانی و باز کلاس چیزم آوردم. بعد گذشت تا کلاس نهم که مجبور شدیم منزلمون رو عوض کنیم، رفتیم از منطقه 6 رفتیم منطقه 1 دیگه، چون آخر سالی هم بود که آخر تابستون هم بود که مدرسه‌مو عوض کردم، نتونستم مدرسه خوبی ثبت نام کنم. دیگه نهم رو با هر چی دشواری و سختی بود پشت پا گذاشتیم. دیگه دهم انتخاب رشته بالاخره سخت بود، دیگه دهم اومدم هنرستان صدا و سیما پدرم پیدا کرد، از اون طرف رفتم رشته تولیدات داشتن و انیمیشن که طراحی مادر و داستانسازی کلن همه اینا جمع شد و گفتم انیمیشن بکنم دوش موفقیت بیشتری تا الان دیگه.
چقدر خوب. چقدر
البته یحیی تجربه فیلم برداری مستندسازی اینا رو هم داره و کلن شاخش گرایشش هنریه. من بچه که بودم بچه که اینا بودن ببخشیم بچه که بودن اینا، حالا بچگی خودم رو بگذاریم ازش، ولی بچگی یحیی باشون قصه هامو می نوشتم، یعنی با کمک خود یحیی می نوشتم. من وقتی که جایزه کتاب سال رو بردم و جایزه کتاب فصل رو سال سلامت باشین سال 1387 بود فکر میکنم، و اون کتابا رو در واقع با یحیی می نوشتم. یعنی
خیلی باید کوچیک بوده باشه.
بله خیلی کوچولو بود و با ذهنیت و تخیل اون جلو می رفتم. این ارتباط من و یحیی باعث شد که خب هم به من خیلی، یعنی تو من خیلی ایجاد انگیزه می کرد برای اینکه خب کار از این جنس هم ادامه بدم، و همینم که خب به یحیی هم شاید کمک می کرد از این بابت که بتونه تخیل و ذهنیت شو بیشتر پرورش بده. حتی یادمه که اسم شخصیت‌هایی که توی اون کتاب ساخته بودم آچیپو و هاچیپو بود، اونا رو با یحیی انتخاب کردیم.
اسم بانوکی.
آره. و بعد مثلا همین اتفاقات رو ما با حنانه هم ادامه دادیم، اما خب حالا حنانه هنوز به موقعیت باروری نرسیده به مثل یحیی، ولی یحیی خیلی زود خوشبختانه توانمندی‌هاشو نشون داد و من امیدوارم که آینده اتفاقات خوبی توی این عرصه براش بیفته، چون به هر حال برای خودش تخیلات و ایده‌های خوبی داره و مطمئنم هستم که تو این زمینه موفق میشه. حتی دوره دبستانش وقتی من خواستم مدرسه‌شو عوض کنم مخالفت خانواده خیلی زیاد بود، یعنی همه به من میگفتن که نه اصلا نباید مدرسه‌شو عوض کنیم، چون به هر حال مدرسه علوی یکم مدرسه به نام تهرانه و همه فکر میکردن که باید حتما اونجا باشه. من تو این قضیه محکم وایسادم به خاطر اینکه به نظرم اومد که خب تو دبستان اون ریشه ها و پایه هایی که باید، یعنی در واقع اون اتفاقاتی که باید، اصولی که باید میگرفت و گرفته و اون مهارت هایی که لازم بود تو دوره دبستان به دست بیاره اونو به دست آورده، شاید لازم باشه ما تو دوره در واقع دبیرستانش بهش فرصت بدیم که تو شرایط عادی تری مدرسه بره و اون تو اون شرایط عادی امکان انتخاب بهش بدیم، نه انتخابی رو بهش دیکته بکنیم. به این خاطر تصمیم گرفتیم که مدرسهشو عوض کنیم و اتفاقا من خیلی راضیم از این تصمیمی که در موردش گرفتم و خوشبختانه الان اون چیزیه که خودش دوست داره باشه.
خدا رو شکر. خب صحبت‌های ما طبیعتاً پیرامون این نکته خواهد بود که خوبه که با مهربانی، خوبه که با رعایت مختزیات و استعدادهای طرف مقابلمون زندگی رو برای هم دیگه عرصه رو تنگ نکنیم، سختگیرانه نکنیم. حالا طرف مقابلمون میتونه همسرمون باشه، میتونه فرزندمون باشه، میتونه همسایه باشه. اگر که مهربان باشیم، از همین مهربانی به ما بیشتر داده میشه و دیگران هم با ما مهربانتر خواهند بود. رحم کن تا به تو رحم شود. میخوام بهتون بگم که غافل نباشید از مهربانی های کوچک. مهربانی نقطه مقابل منطقی بودن نیست. خیلی از ما میگیم که خب یه چیزای منطقیه، باید جدی برخورد کنیم، باید موضوعمون مشخص باشه. من میخوام بگم خیلی از همین اتفاقات منطقی و جدی و رسمی زندگی ما میتونن در قالب مهربانی و رفتارهای همراه با حس خوب ارائه بشه و گفته بشه. گفتگوی ما با سرکار خانم مسرور سادات مدرسی و یحیی گلزاریان فرزندشون ادامه خواهد داشت. لطفا ما رو همراهی کنید.
گزارش یک فراموشی. صدایش می زدن دیوار مهربانی. اصلا کارش هم همین بود، مهربانی. من می آوردم، تو می آوردی لباسی که شاید فکر می کردیم باید به دیوار آویزان شود، و دستی آرام در گرگ و میش لباس را به دور خود می پیچید و در کوچه پس کوچه های شهر گم می شد. و اگر حتی ته ته دلش گرم نمی شد، می دانست هنوز مردم شهر هوایش را دارند به اندازه نیم دیواری. دیوارها رنگ شدند، زرد، صورتی، سبز، با طرح از درخت، گل، پرنده، و آویزها نصب شدند. کم کم لباسها آمدند و رفتند، اما یک سال، دو سال بیشتر دوام نداشت. نه که نامهربان شده ایم، نه، انگار زمان همه چیز را تغییر می دهد، حتی مهربانی را. یادم هست آن روزها مرد می گفت حالا با وجود این دیوار شبها راحت‌تر سر به آسمان می گیرم که بباره بارون ببار.
از سرکار خانم سمیرا صدیقی متشکریم به خاطر اجرای این بخش از برنامه. و مهرخانه رو از رادیو گفتگو در محضر شما خوبان ادامه میدیم. خوشحالیم از این که در این لحظات میزبان دو مهمان هستیم از یک خانواده موفق. و میخوام یه نکته رو قبل از این که با این دوستان شروع بکنیم برای گپ و گفت و صحبت جدیدتر به اطلاعتون برسونم، این که برای مهربانی و محبت کردن به دیگران دلایل تا دلتون بخواد فراهمه. خانواده، همکارا، دوستان، همسایه‌ها و هر کسی که با ما برخورد داره میتونه با مهربانی ما احساس بهتری کنه و تحت تأثیر قرار بگیره. اما مهربونی کردن به دیگران برای خود ما هم خوبه. فقط این ما نیستیم که در حق دیگران احساس میکنیم داریم محبت میکنیم. مهربان بودن تأثیر بسیار مثبتی روی سطح رضایت افراد داره. بنابراین اگر مهربونی رو برای خودمون تبدیلش بکنیم به یک عادت، باقی عمرمون انسان به مراتب شادتر و رضایتمندتری خواهیم بود. این رو امتحان بکنیم. خوش به حال مهربونا، خوش به حال خوش اخلاقا، خوش به حال آدمهای باگذشت، اونایی که سری دنبال بهونه نمیگردن که گرد و خاکی را بندازن و خلاص عرصه رو تعیین کنن. و اما خانم مدرسی عزیز، شما الان در حال حاضر شغلتون به طور ثابت؟
من مشاور هستم،
مشاور
کار پژوهشی انجام دادم، مشاور خانواده ام و کار پژوهشی انجام میدم، می نویسم، بعضن با تلویزیون و رادیو همکاری میکنم. الان برنامه 2098 روزای جمعه ساعت 3 بعد از ظهر شبکه آموزش تقریبا فرصت های زیادی بوده که لطف کردن به من و من دعوت کردم به عنوان کارشناس با اونا کار میکنم. بعضن بعضی از برنامه های به حال شبکه رو، یعنی تلویزیون اصلا متناسب با موضوع خودم همکاری میکنم و یا عمدتاً رادیو و اصولاً هم رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی، برنامه مختلف عنوان کارشناس هستم.
خیلی عالی. خانم مدرس، من راجب حالا چون موضوع برنامه‌مون برمیگرده به بحث مهربانی، میخوام بهتون بگم محیط خانوادگی که خودتون رشد کردید چجور محیطی بوده؟ چند تا برادر خواهر بودین؟ مهربانی شما با هم دیگه چطوری بود؟ یعنی به مفهوم این بود که با مامان اصلا به شما هیچ ایرادی نمیگرفتن، شما با خواهر برادرتون هیچ دعوایی نداشتین، چجوری بود؟ چطور شروع کردین زندگیتون؟
من خیلی بد یاد کنم از پدرم که الان یه دو سالیه که من تنها گذاشتن، دیگه نیستن.
خدا رحمتش کنه،
سلامت باشین. و بیشتر من دختر بابام بودم، به خاطر اینکه حالا هم نوع روحیاتم اینطوری اقتضا می‌کرد، همینم که بابام خیلی فرصت‌های تجربیات اجتماعی زیادی رو برای من فراهم می‌کردن. من تقریبا همه جایی که پدرم می‌رفتم با ایشون می‌رفتم، شاید بیشتر از یه دختری که مثلا با مادرش مهمونی میره، من بیشتر با پدرم همراهی می‌کردم. این باعث شد که تجربیات اجتماعی خیلی زیادتر و زودتری رو به دست بیارم. اعتماد به نفسم بالا می برد دیگه، چون نسبت به حالا اون موقعیت خودمون که خانم‌ها کلن تجربیات اجتماعیشون خیلی محدود بود، من یک فرصتی پیدا کرده بودم با یه پدری که خب ایشون رشتهشون کامپیوتر بود، یعنی جز اولین سری مهندسای کامپیوتر ایران بودن توی اون زمان. و بعدم خب
یعنی چند سالی پیش درس کامپیوتر
فکر کنم خیلی سال، مثلا فکر کنم 46-47 اینا فکر کنم باشه، الان خیلی یادم نیست سالشو دقیقا که ایشون دانشجو
یعنی
بودن. دانشگاه شریف فعلی اون موقع یه اسم دیگه داشت و ایشون اونجا تحصیل میکردن. بعدش هم که من کامپیوترهایی دیده بودم که قدیه اتاق بود، یعنی اونجوری
همین فضا اومدن.
بله،
تو
شرکت تو بعد به تولد من ایشون استخدام شرکت نفت میشن و بعدم جزء مدیران وزارت نفت بودم، مدیران ارشد وزارت نفت بودن تو دوره هایی که بودن. تجربه هایی که من توی ارتباطات ایشون میگرفتم تجربه های زیادی بود و باعث میشد که یاد بگیرم تو اجتماع بیرونی چطور خودم رو اداره کنم و چطور در واقع حریم خودم رو نگه دارم. بزرگترین حسن این اتفاقات این بود که وقتی من وارد اجتماع شدم اعتماد به نفس کافی داشتم برای حفاظت از خودم. و یه نکته که خیلی مهم بود، با اینکه من مادرم رشتهش ریاضی بود، پدرم همینطور، موقعی که من خواستم وارد دانشگاه بشم، با اینکه رشته منم در دبیرستان ریاضی بود، اینا به من پیشنهاد کردن که میخوای هنر بخونی، چون که من یه بعد از دوری یه نقاشی کشیده بودم و خودم هم فکر نمی‌کردم کار خیلی ویژه‌ای کرده باشم، گذاشته بودم روی بوفه اتاقمون و پدرم با تعجب متوجه شده بود که این کار منو، خلاصه خیلی من تشویقم کردن. بابام گفت تو حیف میشی. یادم میاد که من تو اتاق هی صورت منو می‌بوسن، دست منو می‌بوسیدن و مثلا بهت زده بودم که چرا بابام داره این کارا رو می‌کنه. گفتن تو حیف میشی، برو هنر، تو اصلا خدا ساختت برای این قصه. من وارد رشته هنر شدم در حالی که قرار بودش که پزشکی بخونم. بعد رفتم هنر نقاشی خوندم و توی نقاشی هم خب موفق بودم. اتفاقا برنامه های تلویزیونی هم موقع ساختم، یادمه که چند تا انیمیشن ساختم برای تیتراژ تلویزیون که اون موقع جایزه بهترین تیتراژ سیما رو نامزد شدش. دوره همزمان با رشته هنر روانشناسی میخوندم، بعد وارد رشته روانشناسی شدم به طور مشخص، چون دیدم که در واقع امکانی شناخت بیشتر از دنیا به من میده و از جهان و از انسان، موجود پیچیده‌ای که همه هستی رو تو خودش داره. میدونید وقتی که شما نقاشی میکنید یک خلوتی رو پیدا میکنید که بهتون اجازه میده که فکر کنید. وقتی فکر میکنید برای خودتون جوری برنامه ریزی میکنید که ناخودآگاه تبدیل به یک کاشف میشید. من استادای خیلی خوبی هم داشتم، این خوش شانسیم بود، این نمیتونم بگم من کاری کردم، لطف خدا بود. آدمای بنامی که خب حالا دیگه الان خیلیاشون هم فوت شدن، توی هنر استاد من بودن که خب یکیشون الان در قید حیات و الهی که همیشه سلامت باشه، آقای یعقوب امام پیچ. غیر از اون دوستان دیگه بودن مثل استاد شهوق، اینا که خب از دنیا رفتن و حیفم شدش. تجربای زیادی رو من از طریق اینا داشتم، یا حتی مرحوم ممیز. آقای کاتوزیان، اینا کسانی بودن که خب من تجربه خیلی زیادی، اینا فرصت داد که منم تخیلم خیلی قوی بشه در مورد و برای من به اصطلاح موقعیت‌های تحصیل و موقعیت‌های کاریم خیلی هموارتر شد، خیلی جسارتم رو زیاد کرد توی این که بخوام پیش برم. ما همیشه فکر کردیم که به دست آوردن از طریق جنگیدنه. گاهی اوقات جنگیدن به معنای جنگ کردن، به معنای درگیر شدن نیست. شما باید بلد باشید که موانع از سر راه